بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث جریان یا عدم جریان استصحاب در کلی قسم ثالث بودیم، ملاحظه فرمودید اقوال رو، نظرها رو. دیروزم که عمدتاً پرداختیم به نقدی بر تفصیل شیخ و بعدش هم کلام مرحوم آقای حائری رو آوردیم و نقد کردیم. ابتدا خود ما نقد کردیم با یه بیان ساده و بعد هم از محقق اصفهانی. بعضی آقایون درخواست کرده بودن که این کلام اصفهانی رو البته تو پیام گفتن کلام عراقی، این کلام اصفهانیه نه محقق عراقی. کلام عراقی رو امروز داریم. نوشته بودن که ما هرچی میخونیم متوجه نمیشیم کلام اصفهانی رو. درخواست کردن که رو خود عبارت یه وقت سریع یک مروری داشته باشیم، چون حرف ما، ببینید من بعضی وقتها مطلب رو میتونم خیلی ساده تر و همون بیانی که دیروزم ملاحظه کردید، ولی مایل هستم که یه مقداری هم با تراس، مخصوصا کلماتی مثل کلمات محقق اصفهانی، بیشتر آشنا بشیم، بیشتر انس بگیریم که بعد بتونیم خودمون استفاده کنیم. از این جهت من عباراتی که از آقایان میارم عنایت دارم که روشن بشه. واقعا اگر جایی ابهام دارید مثل همین دوستتون درخواست بشه که مثلا یه افتنه کوتاهی بشه، ولی درخواست بشه که توضیحی بدیم. میخواد من کلامشون رو سریع با هم رصد کنیم تا انشاءالله بریم سر قرار امروزمون که تحقیق مطلبه. البته باز درگیر اقوال علما میشیم به خاطر تفاوتهایی که با کلمات گذشته حرفاشون داره. محقق اصفهانی روشن دیگه میخواد صرف الوجود آقای حائری رو بزنه دیگه. عبارت رو نگاه کنید، صفحه 1188 دیگه ایمن عمرم ورق نزنی. ایشون میگه که میفرماید ان الوجود المضاف الى شیئن بدیل لعدمه و تارد له. وجود مضاف الی شیء، دیروز گفتیم یعنی چه وجود مضاف الی شیء؟ یعنی وجود فرد، وجود زید، وجود بکر. وجود وقتی اضافه به یه چیزی میشه و تا اضافه هم نشه که محقق نمیشه که، چون در خارج ما حتما فرد داریم. وجود مضاف به شیء بدیل عدم خودشه، یعنی وجود زید عدم زید. ما نه وجود مطلق داریم در خارج نه عدم مطلق. وجود مضاف الی شیء بدیل عدم خودشه، یعنی نقیض عدمشه. و تارد هم اینا دیگه عبارتیست که اصفهانی میاره، نمیاوردم که معلوم بود همونه. و کنار زننده عدم خودشه به حسب ما اخذ فی متعلده من القیود، به حسب هر قیدی که در متعلق وجود هست. یعنی اگر گفتیم وجود زید ابن بکر ابن حسن مثلا، صد قیدم بیاریم در مثلا سال 90 قهرن این وجود تارد کدام هست؟ عدم زید ابن حسن ابن علی سال 90. یعنی هرچی در وجود هست عدمم تابع او میشه. فناقض العدم المطلق، چیزی که بخواد عدم مطلق رو بزنه کنار، وجودی که بخواد عدم مطلق بزنه کنار، مفهومیست که لا مطابق لهو فل خارج، در خارج مطابق نداره، چون در خارج عدم مقیده، همینطور که وجود مقیده. وجود فرد، بگید آقا عدم فرد، اونی که ما در خارج داریم وجود فرد، عدم فرد. دیگه شما بگو صرف الوجود، بگو آقا محقق حائری گفت صرف الوجود، ناقضش هم چی؟ عدم مطلق. اصفهانی میگه مشکل این عناوین اینه که اینا در خارج مصداق ندارن، مطابق یعنی مصداق ندارن. اینجا ببینید یه سوالی میشه، سوال اینه که اون اول وجودی که از یک پدیده میاد، مثلا اول انسان، آیا اون ناقض عدم مطلق نیست؟ میگه و اول الوجودات ناقضون لرچی عدم البدیل له. مثلا اول انسانی که خلق شد، حالا هرچی بود، اول وجودات، اونم باز ناقض عدم خودشه. مثلا فرض کنید جناب آدم، حالا توی یه مرحله جناب آدم که اومد اولین خلق، بازم جناب آدم، وجود آدم چیه؟ ناقض عدم مطلقه یا ناقض عدم خودشه؟ ناقض عدم خودشه. تا دیروز آدم نبود جناب آدم، امروز اومد، در واقع این وجوده شد قائم مقام عدم، عدم خودش. و اول الوجودات ناقض للعدم البدیل له و القائم مقامه، وجودی که قائم مقام عدم میشه. پس بازم عدم مطلق رو نمیدونم، وجود مطلق و صرف الوجود ما در خارج نداریم. خب اینجا ممکنه باز یک کس بگه آقا فرق اول وجود با وجودات بعد اینه که اول وجود قبلش چون هیچی نیست، گویا اول وجود باعث میشه که دیگه این عدم که به طور کلی بود بیاد به ساحت چی؟ بیاد به ساحت وجود. یعنی بگیم فرق هست بین اول وجودات یک طبیعت با فرد دوم طبیعت، با فرد سوم طبیعت. فرد دوم و سوم اینا ناقض عدم خودشونن، اما فرد اول ناقض چیه؟ عدم مطلقه. چون تا حالا میتونستیم میگیم کلیتا انسان وجود نداره، تا قبل از جناب آدم میگفتیم انسان کلیتا نبود، بعد که آدم اومد این عدم کلی رفت. بله فرزندان آدم دیگه نمیتونه بگیم ناقض عدم مطلق، چون قبلشون پدرشون بوده، مادرشون بوده. میگه اشتباه نکنید، این اول وجودات که ناقض عدم کلیه، نه به خاطر اینه که باز تفاوت بین فرد دو و سه، و به خاطر اینه که اول وجود ناقض عدم مطلقه، بازم میگیم اول وجودم ناقض عدم خودشه، ولی چون اول وجوده، وجود دوم نیست، وجود سوم نیست، وجود چهارم نیست، وجود دهم نیست، اگر خودشم نباشه ما دیگه کلیتاً از انسان نداریم. اما فرق است بینه که بگیم ناقض عدم جناب آدم، حالا تو مثال خودمون عدم مطلقه، تا اینکه بگیم نه ناقض جناب آدمم عدم، وجود آدم ناقضش وجود خودش ناقض عدم خودشه. منتها چون اول فرده، اول فرد یعنی چه آقایون؟ یعنی فرد دوم نیست، فرد سوم نیست، فرد دهم نیست، قهرن چون همه وجودات نیستن همه وجود ها نیستن، ما یک عدم کلی چهار میکنیم، از عدم همه میگیریم. آدم که نباشه، حوام نباشه، فرزندانش هم نباشن، خب بله ما عدم انسان رو استعمال میکنیم هست، اما این معناش نیست که عدم الانسان ناقض وجود جناب آدمه. وجود آدم عدمش عدم آدمه، وجود حوا بدیل عدم حواست. متانه این که اول وجوده فرد دو و سه و چهار و پنج هم نیست، قهران یه عدم کلی درست میشه. این که درست بشه به خاطر نبود فرد اول و دو و سه، غیر از اینه که بگیم عدم مطلق ناقض وجود آدمه و وجود آدم ناقض عدم مطلقه. عبارت رو نگاه کنید، و ما یورا من ان عدم مثلهی، اگر میبینید عدم اول وجودات، تو مثال ما افتیم مثال ما قلطه ها، چون قبل از آدم هم انسان هایی بودن. حالا اگر میبینی عدم مثل اول وجود از یک طبیعت، حالا تو مثال ما عدم جناب آدم باعث میشه عدم یوج بقاء العدم کلیتن علی حالهی، خب وقتی آدم نباشه میتونیم بگیم انسان نیست یا نمیتونیم بگیم، چون اولین شخصه میتونیم بگیم، اما لیس من جهت کونهی ناقضن للعدم المطلق، به خاطر این نیست که کونهی یعنی اون اول وجود، لیس از این جهت که میباشد اول وجود ناقض عدم مطلق، که بعد بگید آقا پس ما حرف شما رو نقض کردیم، در اول وجودات ناقض عدم مطلقه، عدم کلیه. میگیم این حرف رو نزن، در اول وجودم وجود اول ناقض عدم خودشه، وجود آدم ناقض عدم آدمه، اما چون بل لعن عدم اول الوجودات یلازم عدم چی؟ ثانی وجودات، ثالث وجودات تا آخر، قهرن وقتی آدم نباشد میتونیم بگیم انسانی در کره خاک نیست. چقدر فرق بین این که بگیم عدم اول وجود به دلیل این که نیست، قهرم فرد دوم هم نیست و الا اگه باشه که این اول وجود نیست، که سوم هم نیست، چهارم هم نیست، دهم هم نیست، هزارم هم نیست، پس یه عدم مطلقی به وجود میاد، تا اینکه بگیم نه ناقض وجود اول عدم مطلقه. ببینید اینجا بی خود ویرگول گذاشته، نمیدونم حال من اینجا نقطه میخواد، اینا که ویرایش میکنن کتابا رو باید خیلی بلد باشن. شما ویرگول دارید یا نقطه دارید یا هیچی ندارید؟ آه این خوبه، این تایپیست ما اونم هست که اینجا یه نقطه میخواد. ببینید ولا به شرطیت وجود شی، این چی میخواد بگه؟ این باز جواب یه سواله، دقت بفرمایید. یه کسی میگه که آقا ما شما میخواد بگید که هرچی در خارج داریم وجودات، اینطور شد دیگه، وجودات افراد، به قول خودش وجود مضاف الی شی، ما وجودات داریم و قهرن چی؟ اعدام دیگه، وجود زد عدم زد، وجود امر عدم امر، وجود بک عدم بک، اما ما میتونیم یک وجود به اصطلاح لا به شرط درست کنیم. وجود لا به شرط یعنی چه آقایون؟ یعنی مثلا وجود انسان رو فرض کنیم لا به شرط انه زید، لا به شرط انه بک، لا به شرط از همه این ویژگی های فردی و تعینات فردی خلاصش کنیم. قهرن اینو میتونیم بگیم در خارج وجود داره، خدا خیرش بده، نمیخواد تعبیر کلی طبیعی بکنه، ولی این تهش چی در میاد؟ کلی طبیعی در میاد. ایشون میفرماید که این لا به اصطلاح لا به شرطیت وجود، یعنی وجود زید اما لا به شرط نسبت به خصوصیت زید، خصوصیت هم میگه این هم چیزی نیست جز همون طبیعت، همون به تعبیر من کلی طبیعی، که بنا شد کلی طبیعی چی باشه آقایون؟ همون وجودات افراد باشه منتها بدون لحاظ تعینات. الان اگر 60-70 نفر فرض کنید شما اینجا نشستید، اما حرفی گذشته دیگه، ما اینجا 60-70 تا فرد داریم، اینطور نیست که غیر از من و شما یه قلمبه هم این گوشه باشه به نام طبیعت الانسان که اون رجل همدانی فکر کرده بود قلمبتون که کنار مثلا افراد هست. بوالی میگه یه مردی در همدان دیدم ریشه درازی داشت، فکر میکرد کلی طبیعی اینه، یه قلمبه ای داشت دنبالش هم میگشت. نه هیچی نیست. ما تا من و شما که اینجا نشستیم، این عقل ما، این عقل خدا داد من و شما رو تجزیه میکنه به یک حیث مشترک، به یک حیث چی؟ ویژگی های فردی. اون حیث مشترک میشه لابشرطیت وجود که همون کلی طبیعی هم هست که دیگه نباید بشن بگیم صرف‌ال وجود. عاشق عبدالکریم میخواد صرف‌ال وجود درست کنه دیگه، اینا همش ناظر به حرف ها شیخ دیگه، میخواد بگه ما چیزی به نام صرف الوجود غیر از این نداریم. اینم که خب بحثش شده دیگه و قرار شد که در قسم سوم نمیدونیم استصحاب کنیم. ولا به شرطیت وجود شی به لحاظ تعیناتهی، وجود شی بذارید وجود الانسان، لا به شرط، اگه من بودم میگفتم تصور، تصور وجود شی لا به شرط نسبت به چی؟ لا به شرط به لحاظ تعینات. یعنی ما وجود انسان رو در نظر بگیم لا به شرط انه زید، لا به شرط انه بک. ایشون میگه لیست این لا به شرطیت وجود شی مگر به لحاظ عنوان وجود، عنوان انسان، المفروض فانیان فی مطابقه. فرض این است که این عنوان وجود فانی در مطابق خودشه، مضافن الى طبیعت این وجود کلی، مضاف به طبیعتیست غیر ملحوظ به تعینات حل واقعیه. ببینید بگیم وجود الانسان، یک کسی اینطور بگه ها، وجود لابشر، نگیم وجود زید، وجود الانسان. میگیم وجود الانسان مگه چیه؟ اولا این وجود الانسان فانیه در مطابق، مطابق یعنی همون شخصی ها، منتها فقط چیزی که هست نسبت میدید به طبیعت میگید وجود الانسان. تو مثال ما طبیعت انسانه، ولی تعینات واقعیش، تعینات واقعی یعنی ویژگی های فردی که در خارج هست. جالب هم اینه بدونید که هیچ وجودی بدون تعینات فردی بفرمایید محقق نمیشه. اشی ما لم یتشخص لم یوجد، تا جزئی نشه، ویژگی های فردی پیدا نکنه. لذا میگه تعینات حل واقعیه، میخواد بگه این تعینات فرضی نیست، اینا در خارج وجود داره. و حیث ان مثله یستق على کل هویت من هویات تلک الماهیه، و چون این طبیعت غیر ملحوظ صدق میکند بر هر فردی، بر هر واقعیتی از هویات این ماهیت. هویات یعنی چه آقایون؟ افراد دیگه. انسان بر من صادقه، بر شما صادقه، بر زید صادقه. حالا اینو دوستان برای چی میگه؟ ببینید یه کسی سوال میکنه اگر شما عنوان وجود رو مثل عنوان وجود انسان بدون تعینات واقعی فرض کردید، این در خارج وجود داره یا نداره؟ میگه این از این باب وجود داره که مصداقش در خارجه، و لذا طبیعت الانسان وجود فرضی نیستا. سوال میکنم از شما، طبیعت الانسان وجود فرضی یا وجود واقعی فعلیه؟ واقعی فعلی. قبلا میگفتیم ما اسمیون نیستیم، یادتون میاد تو کلیه طبیعی میگفتیم واقعیت داره، اما واقعیتش به چیه؟ به صدقش بر افراد، که اگر بر افراد صادق نبود وجود نداشت. اینطوریه دیگه، طبیعت انسان اگر نخواد بر من، بر شما، بر ایشان، بر اونشان تطبیق کنه که دیگه وجود نداره. لذا میگه و چون مثل این طبیعت، آن ضمیر مثل او مذکره، بزنید به اون وجود به اصطلاح مفروض فانیان فی مطابقه، و چون مثل این وجود که همون طبیعت باشه صرف میکنه بر هر هویتی از هویات خودش، طبیعت انسان صرف میکنه بر من، بر شما، بر او، و لذا سرایت میکند حکم، یعنی اگر شارع حکم بکنه به طبیعت هم سرایت میکنه، و یوجب خروجها من حد الفرض و تقدیر الى حد الفعلیت و تحقیق. دیگه خارج میشه طبیعت از حد فرض و تقدیر، اینا عطف تفسیریه، به حد فعلیت و تحقیق. تکرار میکنم سان، ولذا ما معتقدیم کلی طبیعی در خارج هست، مثل اسمیون نیستیم که بگیم کلی طبیعی در خارج نیست یا یه قلمبه جدا از افراد. نخیر، اولا در خارج هست فعلیت و تحقیق، بعدم با همین هویت هست، و هو معنا ملاحظت الوجود به نحو سه. این هست معنای کلام علما که میگن یک وجود رو به نحو سه نگاه کنید. الان نگاه کنید، من و شما 60 تا وجودیم، 60 تا وجودیم دیگه، 60 تا فردیم، اما در عین حال یه بند تثبیت که تو همه ما هست، یه وجود موثق که عبارت از وجود طبیعت. لذا ما یه وجود فردی داریم مزیق، یه وجود موثق داریم که وجود کلی طبیعی باشه. لا ان لهذا المفهوم مطابقا واحدا فل خارج، نه اینکه این مفهوم یعنی این طبیعت مطابقی داره در خارج مستقلا. کی این حرف رو میزد آقایون؟ حالا نگید رجال همدانی، آقای عاشق عبدالکریم هم که میخواد صرف الوجود درست کنه غیر از افراد، میباید یه همچین چیزی درست کنه دیگه، که بعد دیگه ما در افراد نمیتونیم بگیم یقین سابق شک لایق، اما نسبت به صرف الوجود مرحوم عاشق این بود میگه یه صرف الوجودی داریم موثق، نسبت به این صرف الوجود میتونیم بگیم یقین سابق داریم شک لایق. آقای عاشق هم اصفهانی میفهمد شما اینو در خارج به ما نشون بدید. لا ان لهذا المفهوم، مثلا مفهوم انسان یا مفهوم حدث، تو مثال حدث داشتیم، مفهوم سیاهی، این مثالی که تو قسم ثالث هست، نه اینکه اینا یه مطابقه داره در خارج، حتی یکون شک فی بقائه بعد الیقین به وجوده، بعد از یقین به وجودی که در واقع مضاف است الی ماهیت متعینه به احد تعینات. یکی میگفتید ساعت 7 یه نفر وارد خانه شده، ساعت 9 از خونه رفته بیرون، احتمال میدم یه فرد دیگری بوده. ما اون چی که در خارج داریم، یکی وجود زیده، یکی وجود امره، اما یک صرف الوجودی نداریم. رضا میگه بعد از این که ما یقین داریم به وجود مضاف، وجود انسان، منطقی این وجوده مضاف است به ماهیت متعین، وجود زید و یقین داریم، وجود امر و شک داریم. خب شما یقین آقای هاری میگفت ارکان استصحاب جمعه، میگیم ارکان استصحاب وقتی جمعه که شما آنچرا که قبلا یقین داشتید بهش الان شک داشته باشید. حالا دوستان این مثال عوض نکن، تو همون مثال معروف که ما میدونیم زید ساعت 7 اومده تو منزل، ساعت 9 صبح زده بیرون، فقط احتمال میدیم آقای امر نیم ساعت جلوتر با زید بوده، به همین خاطر الان در وجود انسان تو خونه شک داریم. ما اینجا چی داریم؟ وجود زید رو داریم که زده بیرون، وجود امر رو هم که از اول یقین به حدوثش نداریم. خب چی میخواد استصحاب کنید؟ ارکان استصحاب جمع، کجا جمع ارکان استصحاب؟ بله، اگر ما یه قلمبه ای داشتیم به نام صرف الوجود و این قلمبه قبلا یقین به تحققش داشتیم و الان شک که در بقا داشتیم، ما چاکر شما هم بودیم، میگفتیم استصحاب چیه؟ جاریه. اما اینطور نیست. اینم دوستان، حالا یه درخواست شده بود من خواستم امتصال کرده باشم، ضمن اینکه میخواستم واقعا این عرض میکنم بعضی آقایان دیر اومدن عنایت داریم، ما کلمات بزرگان که میاریم آقایون آشنا بشیم. الان یه مشکلی که حالا بنده که بی اطلاع از مشکلات حوزه نیستم، میبینیم قبول دارید دیگه، فرض بر اینه مثلا اگر از من بپرسید که در رأس مشکلات، حالا نمیگم اول، ممکنه مثلا بحث اخلاقی رو بگید، بعد از اینکه بگذرید به من بگید یه مشکل عمده علمی آموزشی، میگم طلاب ما قدرت ارتباط با تراث ندارن. اینو دقت کنید، بارها هم گفتم، برای خیلی هاتون تکراره، شاید برای بعضی ها جدید باشه، تو مصاحبه ها اینا هم که اعلام ماشاءالله من عرض کردم، لذا ما باید هم شاگردامون رو هم خودمون این قدرت رو پیدا کنیم که ارتباط با تراث برقرار کنیم. ولذا اگر کسی مرتبط با تراث باشه، اصلا مثلا این خواهد قوم باشه، این میشه حوض سر خود، هر جان بره با خودش حوزه رو میبره، استاد رو میبره. اینطوری این ارتباط با تراث هم که منظور معلومه، یعنی آدم میتونه با این متون و قبل از این متون با قرآن خدا، با کتاب خدا، با روایات ارتباط برقرار کنه، این مشکل وجود داره که مثلا طلاب تا اون درسی که دادی میتونه، ولی صفحه بعد دیگه نمیتونه، مگر کتاب ساده ای باشه. مثلا در تفسیر شما مثلا تفسیر نمونه، تفسیر نور، تفسیر منهج الصالحین رو بهش بدی، خب اینا تفاسیر خوب ساده است، خب قشنگ میخونه، همچنان هم جدول بندی میکنه، با دو سه تا خودکار هم هی عوض میکنه، قرمز، زرد، سبز، آبی هم تو جدول میکنه، شاید بهتر از خود نویسنده مطلب در میاره از همین نوشته ها. ولی مثلا بره تو المیزان، بره تو کشاف، بره تو تفسیر کبیر، بره تو مجمع البیان، بره تو جوامع الجامع، دیگه نمیتونه. حالا بعضی هاشون هم مثلا تخصصی تفسیر هم درف میره، دکترای تفسیر هم داره، دکترای تفسیر، پایان نامه سطح 4 تفسیر هم گرفته، بعضی هاشون تکرار میکنن، ولی خود طرف میبینی یه صفحه مجمع، این اصلا میشه، این کوسه و ریشبند نیست، ویژدان تفسیر، متخصص دانش تفسیر، پایان نامه تفسیر، بعدم میخواد بره تو مرکز تخصصی تفسیر، ولی نمیتونه یه صفحه این کتاب رو، بله اون کتاب رو میتونه. این مشکله. همینطور مثلا تو فقه طرف بحث کنه توضیح المسائل باشه، که گرچه همونم من تأمل دارم، یا مثلا تحریر الوسیله باشه، اونم من خیلی، عروت الوثقا باشه، منهاج مراجع و آقای خویی باشه، ولی ببردش تو مسالک، تو ریاض، تو جواهر چی میمونه؟ خب حالا بعدم چه بسا این حالا درس خارج هم میره، 15 سال هم میخواد درس خارج داره میره، ولی نمیتونه ارتباط برقرار کنه. اینو باید کار افتی، این مقدار ادبیات، همین ادبیاتی که میگن چه به درد میخوره متاسفانه،
حالا گاهی وقتا مثلا من شنیدم مکرر یک آقایی میبرن مثلا برای این طلبه سال پنجم چهارم صحبت میکنن، بگه آقا که اینا معطل نشید، اینا باید عوض بشه، اینا باید فلان بشه، حالا چه اینه بخون چه اونه، آخرش چی فلان آقا مرجع بود بلد نبود غلط میخون، خب اون اشتباه میکرد، اگه شاید این اشتباه میکرد خیلی بهتر اجتهاد میکرد. یعنی پایه هست، اینا شیر مادره، هم تو میاد بالا. تو درس خارج مثلا ما میخونیم دوستان فکر نکنید آنی برگر ما یه نگاش بکنیم بعدم یه مباحثه بکنیم، باید بیدید همه رو ببینیم، ما همه خلاصه میکنیم قبل و بعد میزنیم و الا که یه مسئله دو سال میمونه. اینا آدم باید بره هی کار بکنه هی و به دستم میاد. آدم میخواد یه شوفر خوبی بشه چیکار باید بکنه؟ بعضی طلبا من پیش من میگه آقا چیکار بکنه؟ میگه میخوای شوفر خوبی باشه باید چیکار کنه؟ میگه خب باید اول راهنمای رانندگیش یاد بگیرم بعدم تمرین کنم. میگه خب اینا همین تمرین دیگه. انسان میخواد یک نمیدونم قصاب خوبی بشه، یه گوسفند بدن به من و شما تقسیم کنین داغون میکنیم، چهار تا چاقو که میشکنیم، دست خوبم هم شش تاشو میبریم، آخرام نمیتونیم تقسیم کنیم، خراب میشه. اما دیدید این قصابا چنان اون نخ مثل نخ مولای اسخون میکشه بیرون. مثال قصابی زدم که به نظر ساده میاد، خیاطی، خب اینا کاری ساده اینطوری، اینم تمرین میخواد، ولی 50 60 گوسفندی که قشنگ یعنی تقسیم کرد دستش راه میفته. اینم همینطوره. به هر صورت به شاگرداتون هم بگید اینا رو یکیشه پایست، نه نه ادبیات، شیر مادر اون ده ساله سرات رو ببینید اینا رو گفتم. خب دوستان به نظر شما حالا بعد از این رفت و برگشت ها الان خیلی حرف زدیم دیگه تو همین قسم سالس، اولا مشهور که گفتیم منکرن مطلقا، درسته؟ از آقای آخون قبلا صحبت کردیم، از شیخ انصاری، از آقای حائری، از آقای اصفهانی و اضافه کنید آقای خویی، آقای نائینی، اینا اضافه کنید. به نظر چه کار باید کرد؟ خب باید آروم آروم دامنه بحثم ببندیم و بینیم سراغ فرد مردد، چون یه تحتیلی طولانی هم در پیشه دیگه، این قسمت ها رو انشاءالله تموم کنیم. ببینید اولا یه توقف چند دقیقه ای راجع به این قسم سوم داشته باشیم به عنوان شماره یک تا انشاءالله برسیم به بعد. ببینید این قسم سوم می گفتیم که فردی که از کلی محقق شده، فردی که از کلی محقق شده، من اینم یادم رفت بگم، مرحوم هاش قبل کردیم به جای کلی طبیعی تعبیر کرد به چی؟ صرف الوجود، حواستون هست؟ بعد من گفتم دیروز آقای هاشق شما فکر میکنید حالا اسمشو بیارید نیارید صرف الوجود که شما میگید غیر از کلی طبیعی چیزی نیست، همونه. این آقایون باعث مثلا یه برداشت اشتباه شده داره بعضیا که امروز هم نیستن، که برای تذکر دادم فردا میگم که حالشون امروز نیست، آقای انجلی بیادم آوردن بگم. ببینید ما نمیخوایم بگیم کلی طبیعی با صرف الوجود یک مصطلح ها، یه دفعه کسی اینم از ما بگیره فکر کنه ما داریم اشتباه میکنیم. اینجا یکیه، یعنی اینی که ما الان دنبالشیم همون کلیه، و لذا میگیم استصحاب کلی قسم اول، کلی قسم دوم، بگید آقا کلی قسم سوم. ولی بلد باشید آقای ما یک صرف الوجودی در فلسفه داریم، خب اون صرف الوجود ربطی به اینجا نداره و اون غیر از کلی طبیعیه. در فلسفه آقایون صرف الوجود معناش اینه، یعنی ما وجود رو تصور کنیم، وجودی رو خالی از هیچ تعینی، حتی تعین تحقق در خارج،
و زر. خب این غیر از کلی طبیعی که میگیم الحق ان کلی طبیعی همون وجود افراده. ما تا وجود افراد بدون لحاظه تعینات، ولذا گفتیم کلی طبیعی یتسنا یتسلس یتربع یتخمس به تعداد افراد، در حالی که نسبت به صرف الوجود میگن لا یتسنا ولا یتکرر. حواسمون باشه. ولی ببینید ما میگیم اون صرف الوجود کارمون رو حل میکنه، مگر شارع مقدس اون صرف الوجود رو مورد حکم قرار داده؟ بله. یعنی صرف الوجود خمر رو حرام کرده شارع، صرف الوجود حدث رو یا مصادیق رو؟ احکام میره رو چی؟ رو مصادیق. ما تا گاهی وقتا ما از این مصادیق یه جامعه درست نگه میشم کلی طبیعی. این حواستون باشه. البته صرف الوجود مصطلح مفصلی است که من دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم، دیگه کتابای فلسفی رو باید ببینید. این رو توجه شده که اینجا ما صرف الوجود نداریم غیر از همون کلی طبیعی. ببینید من دیگه نتونستم این در واقع نکته اول رو بگم. فردا ما دو کار داریم، گوش کنید. اول اینه که ببینید مرحوم شیخ انصاری کلی قسم سالس رو مطرح کرد، بعد یه استثناء زد، آقایون بر شیخ انصاری اشکال گرفتن که آقا این استثنای منقطعه و اصلا این از قسم ثالث دید آقا خارجه. ما اول باید اینو درستش کنیم، ببینیم این اشکال بر شیخ وارده. نه اصلا قسم ثالث این همه تقسیم شد، آخه در کلام شیخ انصاری دو بار تقسیم شد، درسته؟ حالا خبر ندارید در کلام عراقی سه بار تقسیم میشه که حالا فردا میگم. خب بالاخره ما در قسم ثالث که داریم بحث میکنیم سر کیو داریم میتراشیم؟ اول یه قراری پیدا کنیم رو کلی قسم ثالث، البته بعد میپردازیم به کلام عراقی در این قضیه و البته تحقیق و ادامه میدیم. الحمدلله رب العالمین.